بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قرار است که اگر خدای متعال توفیق بده مقداری درباره خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگویی داشته باشد. خطبه‌ای که گاهی به نام خطبه المسجد، گاهی به نام خطبه فدکیه نامیده میشه، به مناسبت اینکه بخشی از این خطبه در باره داستان فدک و رفتاری است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم با اهل بیت در این زمینه انجام گرفت و در واقع این رفتار بهانه می شد برای حضرت زهرا سلام الله علیها که تشریف بیارن در میان جمعیت مسلمان ها و با حضور مردان و زنان که پشت پرده نشسته بودند، مسائل بسیار مهمی را بیان کردند که این مطالب به خصوص در اون عصر جز از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها قابل بیان نبود و همین بیان باعث این شد که بسیاری از حقایق دست کم برای آیندگان روشن بشه. و اگر کسی بگه این خطبه حضرت زهرا ضامن بقاء تشیع شد، سخنی به گزاف نگفت. به مناسبت اینکه خطبه فدکیه نامیده میشه، بد نیست ابتدا یک معرفی از مسئله فدک بشه، چون بسیاری از نوجوانهای ما اطلاع درستی از این قضیه ندارند. چی بود مسئله؟ اینقدر اهمیت داشت؟ از کجا پیدا شده بود؟ چگونه تملیک شده بود بعد از زهرا؟ چرا اینجور با ایشون برخورد شد؟ اجمالا از نظر تاریخی یک توضیح کوتاهی در این باره بدم که فدک یعنی چی، کجا بود و چگونه به ملک ایشون در آمد. فدک است که یک سرزمین است که یک قلعه ای داشت و اطرافش مزارعی بود در شمال مدینه، شاید حدود 100 کیلومتر فاصله داره با مدینه، در نزدیکی قلعه های خیبر که ساکنین این قلعه ها و این سرزمین ها طوایفی از یهود بودند. آمدن یهود به حجاز و سکونتشون در مدینه داستانی داره که قرنها قبل از ظهور اسلام اتفاق افتاده بود و به احتمال خیلی زیاد که قرائن مؤیدی داره، چون علمای یهود از قول انبیایشون سلام الله علیهم اجمعین شنیده بودند و در کتاب ها خونده بودند که در آخر زمان پیامبری مبعوث میشه که پیامبران پیشین را تصدیق میکنه و دینش جهانگیر میشه. اینا بنا گذاشتن مهاجرت کنند به حجاز و در اطراف مدینه ساکن بشن که وقتی اون پیغمبر ظهور کرد اینها از حضورش استفاده کنند، به او ایمان بیارند، کمک بکنند. علی‌الظاهر با نیت خیر اینها مهاجرت کرده بودند و در اطراف مدینه ساکن شدند، چون می دونستند پایتخت اون پیغمبر مدینه خواهد بود. دقیقا حالا از کی مهاجرت کرده بودند و اونجا سکونت اختیار کرده بودند، بنده تاریخش رو دقیقا نمیدونم تحقیقی در این باره شده یا نه. به هر حال طوایفی بودند، سه طایفه معروف بودند از یهودیان که اطراف مدینه ساکن بودند. یکی طایفه بنی قریظه بودند، یکی طایفه بنی قینقاع و یکی طایفه بنی نظیر. اینا یه ویژگی هایی داشتند. اولا یهودی ها از زمان سابق، از آغاز پیدایش بنی اسرائیل و سکونتشون و زندگی شهریشون و تمدنشون، اینا یه ویژگی داشتند که خیلی مالدوست بودند و مغز اقتصادی داشتند، تجربه های زیادی در پول جمع کردن و تجارت و سایر امور اقتصادی داشتند. الان هم در بسیاری از کشورهای دنیا اقتصادشون در اختیار یهودیان، از جمله خود آمریکا، با اینکه عدهشون زیاد نیست اما فکر اقتصادیشون خوب، ذوق استدلال اقتصادی دارند، خیلی هم پول دوست هستند، سعی میکنند گروگاه های اقتصاد را در دست بگیرند و اقتصاد یک مملکتی را قبضه کنند. بعضی طوایف دیگه هم هستند، اما در خاورمیانه معروفترینشون این بنی اسرائیل هست. شبیه اینها چینی ها هستند در طرف شرق آسیا که اونها هم هر جا برن سعی میکنند اقتصاد اون کشور را قبضه کنند، خیلی فعال هستند. به هر حال اینا وقتی وارد حجاز شدند سعی کردند که یه سرزمین های حاصلخیزی را شناسایی کنند، جاهایی که جنبه استراتژیک داشت، جنبه از کنم سوق الجیشی داشت، اینا رو شناسایی کنند و در اونجاها یه استحکاماتی، قلعه هایی بنا کنند که اگر یه وقت مورد حمله قرار گرفتند بتونن از خودشون حفاظت کنند. این ویژگی دومشون بود در فکر دوراندیشی و عاقبت اندیشی که فکر کنند قلعه های محکم بسازند اگر جنگ و جدالی شد، که خوب در عربستان جنگ شایع بود بین طوایف مختلف. اونا فکر این بودند که اگر جنگ اتفاق افتاد اینا جای پناهگاه های محکمی داشت. ویژگی سومشون هم این بود که اینا به اصطلاح اهل علم و دانش بودند، اینا از تمدن برتری از عرب ها برخوردار بودند، به خصوص عربهای حجاز. اینجا اهل علم بودند، اهل کتاب بودند، اهل نوشتن و خوندن بودند و جایگاه خودشون را به عنوان یک ملت فرهنگی و عالم مستحکم کرده بودند. از لحاظ نظامی هم قلعه ها و استحکاماتی داشتن، از نظر اقتصادی هم خیلی فعال بوده. این بود که اینا یه موقعیت خاصی در بین اعراب داشته. از جمله در شمال مدینه بخشی از سرزمین هایی که جنبه سوق الجیشی داشت اینا را تصرف کرده بودند، خریده بودند یا زمین های بایری بود آباد کرده بودند و قلعه هایی ساخته بودند که مهمترینش قلعه های خیبر بود. و در نزدیکی های قلعه های خیبر هم قلعه‌ای به نام قلعه فدک بود. اطرافش هم مزارعی و زمین های حاصلخیزی، نخلسان های خرمایی احداث کرده بودند. یک جای پردرآمدی بود، هم زمین های حاصلخیزی داشت، کشاورزی خوبی داشت، هم دامداری داشتند و هم قلعه ها و استحکاماتی داشتند که اگر جنگی چیزی اتفاق می افتاد خیالشون راحت بشه. عمدتاً بنی نظیر در این قسمت سکونت داشتن. این قلعه های خیبر و فدک و اینا مال طوایفی از بنی نظیر بود. دو طایفه دیگه بودن که اطراف مدینه بودن، یکی بنی قریظه و یکی بنی قینقاع. بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجرت فرمودن به مدینه و تدریجا عده مسلمان ها زیاد شد و عملا حکومت مدینه به دست پیغمبر اکرم افتاد. اوس و خزرج با حضرت بیعت کردند و دولت اسلامی در واقع در مدینه تشکیل شد. پیغمبر اکرم با یهود، با این طوایف مختلف یهود معاهده ای بسته که اینها متعرض مسلمان ها نشن و با دشمنانشون همکاری نکنن. قراردادهایی بستن که خیالشون از لحاظ یهودی ها راحت باشه. خب عرض کردم یهودی هایی که اونجا آمده بودن اصلا آمده بودن از ابتدا برای اینکه وقتی پیغمبر اسلام ظهور کرد با ایشون بیعت کنند. ولی خب روزگار طوریست که خیلی نیت ها را تدریجا عوض می کنی. اون وقتی که نیت ها را کرده بودن یه مردم آوارنی بودن، اما در اونجا سکونت اختیار کردن و با زحمت زندگی می گذراندن. بعد از اینکه در اونجا یه موقعیت پیدا کردن، هم موقعیت اقتصادی، هم موقعیت استراتژیک، هم موقعیت فرهنگی و در واقع یه نوع سیاسی در داخل عرب‌ها پیدا کردن، اونا بهشون احترام می‌ذاشتن، اونا رو عالم می‌دونستن، قضاوت پلشون می‌بردن، در مواقع نیاز به مال و اینا از اینا کمک می‌خواستن، وام می‌گرفتن. وام گرفتن از یهود یه چیز شایعی بود. بعد از ظهور اسلام هم قضیه زیاده، تو روایات ما هم زیاد برمیخوریم که مسلمان ها از فلان یهودی وام گرفتن. مثلا مردم پولداری بودن، حکم بانک داشتن، کسب و کار خوبی هم داشتن، موقعیت علمی هم داشتن، خودشون هم را اهل کتاب میدونستن و از جمله به خود عرب ها میگفتن که ما منتظر یک پیغمبری هستیم در میان شما ظهور خواهد کرد و ما را تأیید می کند. حال مشرکین نمی پذیرفتند که اینا دین حقی دارند، اینا بت‌پرست بودند دیگه. اینا می گفتند حالا شما بت‌پرست هستید و حرف ما را گوش نمی کنید، ولی پیغمبری در میان شما ظهور خواهد کرد و اون وقت معلوم خواهد شد که دین ما حق بوده. و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا. خود این یهودی ها به تعبیر قرآن استفتاح می کردند، یعنی انتظار فتح و پیروزی را داشتند بر دیگران و بعده می دادن که پیغمبری ظهور خواهد کرد و ما را با او خواهیم بود و شما مثلا ناچار تسلیم خواهید شد. ولی وقتی موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو پیدا کردن در اونجا، یواش یواش با اون علاقه شدیدی که به مادیات و امور دنیا داشتند و اینا، رؤساشون کم کم به فکر این افتادن که ما چه لزومی داره بریم تابع یک دین جدیدی بشیم. اینا سعی کردن استقلال خودشون رو حفظ کنند و ابا کردن از این که با پیغمبر ایمان میاره. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا میدونستن که این همون پیغمبری است که پیغمبران پیشین وعده دادن و همونطور که بچه های خودشون رو میشناختن و شکی نداشتن که اینا بچه شون هستن، این پیغمبرم رو میشناختن و میدونستن همون پیغمبری است که انبیا وعده دادن، اما در این حال ایمان نمی آورد. به خاطر حفظ منافعشون، عمدتاً رؤساشون و احبارشون، برای حفظ منافعشون حاضر نمی شدن تسلیم بشن. خب با این قراردادی که پیغمبر اکرم با یهودیان بستن، در ظاهر می بایست از لحاظ اونا خیالشون راحت باشی، اونا اینجور قول داده بودن حالا ایمان نمی آورید، اقلن با ما نجنگید، خیانت نکنید، با دشمنان ما هم دست نشید. ولی هیچ کدوم از این طوایف به قول خودشون عمل نکرده و در پنهانی روابطی با مشرکین مکه از یک طرف و بعدها با منافقین مدینه از طرف دیگه برقرار کردن و حتی توطئه کردن که جنگی علیه پیغمبر اسلام راه بیندازند. منافقین بهشون قول داده بودند که اگه شما چنین کاری را بکنید و حمله کنید به مدینه، ما 2000 نفر هستیم کمک شما خواهیم کرد. نم با منافقین هم چه توطئه‌ای رو کرده بودید. منافقین هم تازگی نداره، از همون وقت‌ها بودند. یک سوره منافقین داریم درباره منافقین به ظاهر مسلمانی که پشت سر پیغمبر نماز می‌خوندن. بعد تو سوره منافقین آیش یادم بیاد، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینا میگفتن منافقین که ما عزیز هستیم، اینا مسلمانان که اینجا هستن، اینا آبارهای مکه هستن، اینا ذلیلن، اینا رو بیرونشون رو خواهیم کرد. لیخرجن الاعز منها، از مدینه، الاذل. در باطن هم توطئه کرده بودند با یهودی ها، به خصوص هم یهودی بن نظیر، که علیه پیغمبر شورش کنند و کلک به اصطلاح پیغمبر اسلام رو بکنه. وقتی پیغمبر اکرم اطلاع پیدا کردن که در روایاتی جبرئیل آمد بهشون اطلاع داد، اقدامی کردن برای جنگ با اینا که چرا پیمان شکنی کردن. بالاخره جنگ های اتفاق افتاد و جنگ خیبر بود که قلعه خیبر به دست مسلمان ها و به دست توالای امیرالمومنین صلوات الله علیه فتح شد. خبر فتح خیبر که مهمترین قلعه های استراتژیک اینها بود، خیلی بهش امیدوار بودن و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم. قرآن می‌فرماید اینا خیال می‌کردن که این قلعه ها اونها را از در مقابل خدا و پیغمبر حفظ می‌کنه، ولی خدای متعال مسلمان‌ها را پیروز کرد و اونها به دست مسلمان‌ها تسلیم شدند و عده زیادشون کشته شدند و اونها دیگه هم اسیر. و خبر رسید به اونایی که اهل فدک بودند و اطراف فدک زندگی می‌کردند، اینا برای اینکه از اون شکست و از اون کشتار و ناراحتی های خیبری ها در امان بمونن، اومدن به پیغمبر پیشنهاد مصالحه ای کرده. گفتن ما نصف اموالمون را به شما میبخشیم شما با ما نجنگید. بالاخره گفتگوهایی شد و تفاصیلش توی تاریخ و توی روایات و اینها اومده، یه مقداری اختلافات جزئی هم درش هست به اونا نمیخوام بپردازم. اجمالا بزرگترهای فدک پیشنهاد کردند که ما زمین ها و اموالمون را به شما میدیم که اونمون سالم بمونه. پیغمبر اکرم قبول کردند و اینا هر کدوم به اندازه یک شطور را چه میتونستند از اموالشون برداشتند و رفتند و اموالشون را تسلیم مسلمان ها کردند، تسلیم پیغمبر اکرم کردند. در این آیه، در این باره قرآن میفرماید و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیات اول سوره حشر. سوره حشر اصلا مربوط به همین داستان من النظیر هم میشه. این آیه مضمونش این است که این سرزمینی که به وسیله قوای نظامی شما اینا را تصرف نکردید، بلکه خود مردم اونجا اومدن اونا رو به شما تسلیم کردن و در واقع به پیغمبر بخشیدن، این اموال با سایر اموالی که مسلمان ها در جنگ ها به غنیمت میگیرن تفاوت داره. معمولا لشکریان اسلام وقتی در جنگ با کفار پیروز میشن و غنایمی به دست میارن، خمس اون غنایم مال پیغمبر است، اختیارش دست پیغمبر است، هر جور ایشون میخواد تقسیم میکنه که معمولا به فقرا و ایتام و مساکین و مصالح کشور صرف میکنه. معلوم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی تا آخر. چهار پنجم اموال غنایم مال مسلمان هاست، مال جنگنده هاست، رزمنده هاست که باید تقسیمش و کیفیت تقسیمش به اختیارش به دست پیغمبر است، هر جوری ایشون صلاح بدونه تقسیم میکنه، ولی به هر حال مال مسلمان هاست، مال همه مسلمان هاست. اما اموالی که کسانی به خود پیغمبر تقدیم کردن، این کلش مال پیغمبر هست، نه اینکه خمسش در اختیار ایشون باشه. این آیه راجع به اون مسئله است. حالا در فقه بحث شده که اموالی که در جنگ ها به دست مسلمان ها میفته چند دسته است و هر کدوم چه حکمی داره. مسائل احکام اراضی مفتوح الانوک معروف هست و همینطور غنایم حرب و فی، این هست انواع اقسامیست و انفال اقسامیست که در فقه بحث میشه از اموال کشور اسلامی و حکومت اسلامی. در بین این اموال یک قسمش که ما افاء الله علی رسوله من غیل خیل ولا رکاب هست، اینها اختیارش با خود پیغمبر هست و هیچ کس دیگه حقی در اونا نداره. اهل فدک یهودیانی که بخشی از یهودیان یعنی بنی نظیر بودند، این اراضی خودشون رو تسلیم پیغمبر کردن در مقابل اینکه جانشون با بردن به اندازه یک شطور از اموالشون سالم بمونه و برداشتن. اینا رفتند، خیلیاشون مهاجرت کردن به اطراف شام یا اراضی عراقی که نزدیک شام بود، مثل ازرعات و جاهای دیگری، و اراضیشون موند. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا فظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم بايدي المؤمنين فاعتبروا يا اهل الابصار. خدا رعب را در دل اینها ایجاد کرد و اینها اموالشون را خودشون تسلیم کردن، خانه‌هاشون را به دست خودشون خراب کردن.